أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. یکی دو تا عبارت از درس قبلی از این آدار برمیشه که معنا کردن از آلا دقیقتر میخوام عبارت توضیح بدم که این آدار چون عبارت این آدار مبهم بود از ابهام بیشتر بیرون بیاد. در همین فصل 29 که قبل از شعر ابن عربی انا انتفی داشت که يتزمن ايضا شعور ما تستلزم تلك الصفات من الاحكام الخاصه لكل واحد منها لما تقر ان جميع المراتب حتى المحسوسات مشاهد في تلك الحضره. في تلك الحضره گفتیم مقصود چیه؟ گفتیم مقصود تعین ثانیه، یعنی در تعین ثانی همه مراتب و مظاهر حتی محسوسات به صورت تفصیلی مشاهده میشه. من حیث اینا عینا، از اون جهت که این احکام و صفات عین ذات هستن چون تمایز نسبی با ذات دارن و الا عینیت دارن. این من حیث اینا عینها کما قال شیخ، این عینیت با ذات، عینیت صفات با ذات به این معناست که تعین اول و تعین ثانی اگر تمایزی دارن بازار تمایزشون نسبی. بعد این شعر ابن عربی انا انت فیه و نحن انت و انتهو، این ناظر به تعین اول بود، یعنی ناظر به این مطلب بود که در واقع در تعین اول همه عینه ذاتن. بعد که داشت و هذا هو المسمى بالکمال الاسمایی، این ناظر به مرتبه واحدیت و همون حضرت ثانی و تعین ثانی بود، چون کمال اسمایی مربوط به مرتبه واحدیت. فیکون تعین المذکور متضمنا للشعور بالکمال ذاتی و الاسمایی، تعین مذکور باز مربوط به تعین اوله. آره، چون تعین اول متضمن شعور به کمال ذاتی و اسمایی. توجه دارید کمال، البته اگر این تعین مذکور مثلا یه ترکیبی از تعین اول و ثانی بود بهتر بود، چون تعین اول متضمن شعور به کمال ذاتیه، تعین ثانی متضمن شعور به کمال اسمایی. ولی چون در کمال ذاتی کمال اسمایی هم هست به نحوه اندماجی، خدا تعین مذکور به تعین اول بزنید. الذی هو، ضمیر هو به کمال اسمایی برمیگرده. الذی یعنی این کمال اسمایی که ظهور ذات از علا نفس ها فی تعینات ها فی نفس ها، یعنی در محل سرخ ربوبی الحاصل ها، یعنی تعیناتی که حاصل است به فیض الحق در. خب این عبارت المعبر هازا و المعبر انه و اندام به استثناء که عبارت رو توضیح دادیم که یه اسقاط عبارتی ممکنه باشه، یعنی شاید عبارت اینطور باشه که هازا و المعبر ان اندام بل جلا، چون فیض عبدت نازه به جلا کما انام عبرو ان الفیض المقدس بل استثناء، مثلا چه عبارتی شاید بود. و ذالک توضیح استجلاء هست، توجه داشته باشید، ذالک توضیح استجلاء، یعنی ظهور ذات برای خودش در مقام استجلاء و مقام تفصیل دارای چهار قسمه، توجه دارید. لذا این ذالک به جلا یا به جلا و استجلاء نمیخوره، این ذالکه به استجلا مربوط میشه، یعنی ظهور ذات برای خودش در مقام تفصیل چارکس داره که لا مزید علیه ها، بعد چارکس میشیم بود که ظهور ذات در مظاهر متعینه علا نفسها یا به حسب زای و حسب مذه خودش هم دو قسط داشت جمعه شد چهار قسط. در عبارت خواستم به توضیح دیگه بدم چقدی عبارت یک ابهامی داره. از کنم خدمت رو رسیدیم به فصل سیم یا بند سیم. عبارت مصنف اینه: قال و یوجب ایضا علی نفق المنتظم فی الوجود الخارجی علما اجمالیا جمعیا لا تفصیلیا لا لما قیل ان العلم بالعله یوجب العلم بالمعلول المباین لها بحسب الوجود علی ما ذهب الیه مشان فان الماهیات والاعیان الثابته غیر مجعوله ولا معلوله بالذات و اعتبار کونها معقولتن انما هو به اعتبار کونها غیر مغایرتن لذات العاقلت الخارج فانها من حیث هی مغایرتن لها لا تكون موجودتن بالفعل هاهنا ولا معقولتن بالمعنى الذي ذهب الیه محقق المشاهد و هو کون شیء حاصلا للعلة القابلة و حاصلا للعلة الفاعلیه الموجب المباین لها فلا يتعن ان يقال انها مفتقره الي بحسب احد الوجودين غير العربيين. خب من از خارج توضیح بدم بعد وارد متن بشیم. در بحث گذشته گفتیم که ادراک ذات و هویت مطلق ذات را مستلزم ادراک ذات هست جمیع اسما و صفات را، چون اسما و صفات هم عین ذات بودن. همچنین گفته شد که ادراک ذات مستلزم ادراک جمیع لوازم و احکام اسما و صفات هست، که در بحث قبلی گفتیم که لوازم اسما و صفات میشه اعیان ثابته. البته این استلزام ادراک ذات ادراک جمیع لوازم اسما و صفات رو شاره این استلزام رو به استجلا و تعینات استجلائیه که همون مظاهر متعینه خارجیه باشم نسبت داد، لذا ظهور ذات در مظاهر متعینه رو به حسب ظاهر و مظهر به چهار قسم تقسیم کرد که دوتاش جمعن بودن دوتاش فرادا بودن، یعنی وقت تو عالم مظاهر و متعینات خارجیه. در این بند سیام فصل سیام میگه و همچنین علم و ادراک ذات به ذات مستلزم ادراک اجمالی جمعی ذات هست نسبت به جمیع اشیاء خارجی، اونم به نحو بساطت آنه به نحو تفصیلی، اونم به نحو اجمالی، اونم اجمالی به وجه منتظم در وجود خارجی. یعنی هم بیانی که ملا صدر در اسفار داره، علم اجمالی به ماسب الله قبل از ایجاد در مقام ذات در عین کشف تفصیلی. در عبارتی دیگر اگر من بخوام مثلا به صورت نمونداری از زبانشون بدم، میشه به این صورت مطلقه که هویت مطلقه اتصاف پیدا کرد به وحدت تقلیقی خاطر شد. از این اتصاف هویت مطلقه به وحدت حقیقی یک ظهوری پیدا می شود به نام ظهور چی؟ نسبت علمیه یا همون تعینه اول درست، یا به تعبیری علم ذات به اسما و صفات به نحو اجمالی و اندماجی. درست؟
و سپس یک ظهور دیگری پیدا می شود در سمع ربوبی. ظهور تعین اول و تعین ثانی در سمع ربوبیه. ظهور پیدا می شود به نام ظهور تعین ثانی. ظهور تعین ثانی در واقع میشه علم ذات و اسما و صفات به نحو تخصیص. بعد از این ظهور سومی حاصل می شود به نام ظهور لوازم اسما و صفات، که ما در بحث‌های قبلی این لوازم اسما و صفات رو معنا کردیم به اعیان که ثابته یا همون وجود علمی ذات به ماسر الله. درست؟ به همین بحثی. خب اینجا علم ذات به اسما و صفات به نحو تفصیلی هست که یک مرتبه از تعیان ثانی است. مرتبه دیگرش که عیان ثابت و عین ثابت هم مرتبه از مرتبه تعیان ثانی ها، ولی بعد از اسما و صفات که تعیان ثانی علم ذات است به ما تولا. درست؟ یعنی در واقع ذات در موطن خودش علم به جمیع اشیا دارد، اونم علم اجمالی در عین کشف دین. خب
که دیگه در عرض کنم خدمتتون عبارت بند 29 هم اگر دقت کرده باشید، گفت ثم ان ادراکها لذاتها یتضمن ادراک سایر صفات التي تلزمها، یعنی ادراک ذات ذات را متضمن و مستلزم ادراک تمام اسماء و صفات است که اسماء و صفات عین ذاتند، و بعد فرمود و یتضمن ادراک جمیع ما تستلزم و تلک صفات، یعنی ادراک ذات ذات را علاوه بر این که مستلزم ادراک صفات است، مستلزم ادراک جمیع لوازم صفات هم است. لوازم صفات رو ما معنا کردیم اعیان ثابته، حالا جمعا و فرادا. شارح اومد این لوازم ذات را معنا کرد به استجلا. درست؟ و استجلا هم در چهار قسم توضیح داد که ظهور ذات در مظاهر متعینه ذات یا به حسب ظاهر یا به حسب مظهر که از خودش هم دو قسم بود، یعنی بحث رو گفت حتی در ظهور مظاهر، یعنی از یعنی لوازم ذات را اعم از اعیان ثابته در واقع و حتی اعیان خارجیه گرفت. این اعیان خارجیه عبارت بودن از ظهور ذات در متعینات خارجیه به حسب ظاهر یا به حسب مظهر که هر کدومش دو قسم داشت. درست؟ ولی ظاهر عبارت مصنف این است که وقتی میگه ادراک جمعی ما تستلزم و تلک صفات، میخواد لوازم ذات رو بگی که عیان ثابت هست. حالا در این فصل سیوم میگه و یوجد ایزن علی نطق المنتظم فی الوجود الخارجی علم اجمالی، یعنی علم و ادراک ذات ذات را مستلزم ادراک اجمالی جمعی هست. نسبت به چی؟ نسبت به ترتیب منظم وجودات خارجی. یعنی در واقع در این فقره مصنف میخواد از علم ذات به ذات نتیجه بگیرد علم ذات به وجودات خارجی را، یعنی علم ذات به ماسوالله. یعنی لازمه علم ذات به ذات، علم به جمیع ما تبلا و اشیاء خارجی است در موطن ذات، اما علما اجمالیا فی عین کشف تفصیلی رجه داری. خب حالا البته لا تفصیلی هم داره اینجا تو عبارت که توضیح میدم، فعلا دست نگه داری این عبارت رو چیز. پس بنابراین اینجا مصنف میخواد با این بیان حول مشائین و اشراقیین رو در باب علم ذات به ماسب الله رد کنه. مشائین معتقدن که واجب تعالی علم ذاتش داره، از طرفی واجب تعالی علت ماسه و لا هم هست. درست. حالا این ماسه و لا شما بگید طبق نظر مشائین فعلا در مرتبه اول عقل اول، که بعد عقل دوم توسط عقل اول همینطور به ترتیب خلق میشه. درست. از طرف دیگر مشایخ معتقدن علم به علت مستلزم علم معلول هست. خب وقتی واجب تعالی علم به ذاتش پیدا کرد، علم به ذات داشت و علم به عقل اول هم داشته باشه و از طرفی واجب علت عقل اول هست، پس علم به ذات مستلزم علم به عقل اول هم هست. خب شما ممکن بگید خب علم به عقل اول که ماسب الله نشد. اینجا بعضی از اینجا دو تا دیدگاه تو مشایان هست. یه دیدگاه مشهور مشایان که میگه تمام صور اشیا به صورت حصولی و ارتسامی در ذات حق هست، یعنی ذات حق رو برایش یه ذهنی فرض میکنن که صورت علمیه و ارتسامیه و حصولیه ماسب الله در این ذات منقش می شود. پس بنابراین خداوند سبحان علم با به ماسب الله داره دیگه در مقام ذات، اما به نه علمش هم علم عنایی هست. یعنی که علم عنایی یعنی وقتی تصور در ذات خدا نسبت به ماسب الله حاصل شد، ماسب الله تحقق پیدا میکنه. به همین خاطر اینجا شارح گمان کرده که مشائی معتقد به اراده ذاتیه نیستن. حالا انشاءالله بعد توضیحش رو خواهیم داد، هم تو عبارتی چیز هم استفاده رو میشه. حالا شارح بیشتر بهش نزده که توضیحش رو میدن فعلا وارد نشه. یک نظر مشائی، یه نظر دیگر نظر محقق طوسی حاجه نصیب الدین طوسی که میگه واجب تعالی عقل اول رو که تصور بکنه، در واقع ماسب الله رو هم تصور کرده. چرا؟ چون تمام صور علمیه ماسب العقل الاول در عقل اول هست و نقش بسته در عقل اول. پس وقتی واجب تعالی علم به عقل اول پیدا کرد، یعنی علم به ماسب الله پیدا کرده. درست؟ چون علم به عقل اول، علم به جمیع اشیاء در عقل اول هم هست. حاصل کلام این می شود که علم ذات واجب به ماسب الله رو به صورت تفصیلی قائل است. به چه شکل؟ به این شکل که تمام صور
اشیا به صورت حصولی و ارتفاعی در ذات حق هست. یه بیانی که مشایان داره، یه بیان دیگر این که از کنم به این صورت که علم ذات به عقل اول که صور تمام اشیا در آن نقش بسته است و وقتی واجب تعالی علت عقل اول باشه و وقتی واجب تعالی و وقتی علم به علت مستدر علم معلوم باشه، پس وقتی خداوند متعال علم به ذاتش پیدا کرد، علم به عقل اول و همه شمال اشیایی که در عقل اول است علم پیدا میکنه. این بیانی که برای مشائیان ماتن و شارح گفته، این بیان دومه است، نه اولی. این بیان دومه است که مال محقق توسیه، فاضل‌نسیم توسیه. شیخ اشراق داشیه، شیخ اشراق میگه که واجب تعالی علم اجمالی به ما سوالا دارد که این علم ذات واجب تعالی، اما علم تفصیلی به ما سوالا در مقام ذات ندارد و علم تفصیلی به ما سوالا در مرتبه فعل داره، نه در مرتبه ذات. خب حالا تعبیری که شیخ مشائین دارن تعبیر علت و معلول، یعنی واجب تعالی علت عقل اول است، پس علم به علت مستلزم علم به معلول است. تعبیر علیت معلولیت. شیخ اشراق تعبیر مجعولیت داره، میگه واجب تعالی ماهیت‌های متعدد رو جعل میکنه، جعل به ماهیت تعلق پیدا کرده، لذا خداوند علم اجمالی به ما سوالله که این ذات هست داره، ولی علم تفصیلی اشیا در مرتبه فعله، یعنی در مرتبه جعله. وقتی جعل شد علم تفصیلی به اشیا پیدا میکنه. تعبیر خلاصه مجهولیت داره. در اینجا اهل عرفان میگن هر دو تبیین و هر دو تعبیر غلط هست. نه تبیین مشا درباره علم ذات به ما سوالا درست است، نه تبیین اشراقیین نسبت به علم ذات به ما سوالا درست است. تعبیر جعل و علیت هم غلط است. چرا؟ برای اینکه اصلا اعیان ثابته به تعبیر عرفا، ماهیات به تعبیر فلاسفه، ما شمت رائحة الوجود، لذا نه مجعولن و نه معلول، برای اینکه اصلا تغایری بین اعیان ثابت با ذات نیست جز یه تغایر اعتباری از نظر وجودی، که جز حق تعالی چیزی دیگه وجود خارجی نداره. لذا بین علم به ذات و علم به اعیان ثابته تمایز حقیقی وجود نداره. ذات بسیط الحقیقه است، بسیط الحقیقه کل الاشیاء، و علم به ذات بسیط علم به جمیع اشیاء است، اونم به نحو تفصیلی. البته علم اجمالی است در عین کشف تفصیلی. توجه دارید؟ بنابراین ما سوالا وجودی نداره که شما بعد این تعابیر جعل یا علیت رو بگید. ذالک به ان الله هو الحق، اما اون چی که من دون الله هست باطله. حق فقط حق است. سوره لقمان آیه 30 تعبیرش این است که حق فقط حق است و وجود دارد و ان ما یدعون من دونه الباطل. به تعبیر شاهد گفت ای خوش آن روزی که پیش از روز و شب فارغ از اندوه خالی از تعب
متحد بودیم با شاه وجود، نقش غیریت به کلی محو بود. علم اجمالی به ماسه ولی اما در عین کشف تفصیلی. بنابراین اصلا این دیدگاه مشا و اشراق در باب علم واجه تعالی به ماسه ولی و اشیا در موتن ذات درست نیست. این ما درسته که البته حکمت اشراق هم از این استفاده کرده و علم اجمالی در عین کشف تفصیلی رو بیان کرده. بله؟ بله تعبیرها متفاوته ولی اونم بحث علیته. بله عرض کنم خدمت شما این عبارت حالا خواهی از متن رو توضیح بیم به این متن هم بخونیم که عبارت ها روشن بشه. قال و یوجب، پس یوجب های قبلی از در قبل یوجب نداشت، یه تزمن ها داشت. یک از منهای قبلی این بود که ادراک ذات به ذات مستلزم ادراک صفات. یک دو، ادراک ذات به ذات مستلزم ادراک جمیع لوازم صفات. لوازم صفات رو به اعیان ثابته بزنیم. خب حالا در این متن بگید ادراک ذات به ذات مستلزم ادراک به جمیع اشیاء است در موطن ذات. هم ظهور علمی دیگه میشه. نه حالا وجود ظهور وجود خارجی که دیگه وقتی وجود خارجی پیدا کرد که دیگه خداوند و لدل وجود خارجی علم خداوند علم فعلیه نمجد علم انفعالی نیست. این فاعل به تجلی هست که منشأ پیدایش وجود خواهد. الان بحث یعنی بحثی که هست علم به ماسوا الله از قبل از ایجاد بحث اینجا. حالا و یوجب و ایدن علی نسخ المنتظم فی الوجود الخارج علما اجمالی هست. میگه همچنین علم ذات به ذات مستلزمه و متضمنه علم اجمالی جمعی بسیط ای هست، بساطتی هست نسبت به ترتیب منظم در وجود خارجی. یعنی همون وجودات خارجی به نحوه مرتب که هستن خدای سبحان در موطن ذات به جمع جمعی اشیایی که ترتب با هم دارن علم اجمالی جمعی بسیطی دارد. اما اینجا میگه شما بگید خوب یه جا میگید علم اجمالی هم جمعی، یا یه جا میگه الان نسخ منتظم فی الوجود الخارجی، نسخ منتظم فی الوجود الخارجی داره تفصیلی رو میگه، از این بعد میگه علم اجمالی جمعی. این عبارت ملاحظه اینو حل میکنه. علم اجمالی در عین کشف چی؟ تفصیلی. توجه دارید علم اجمالی جمعی در عین کشف تفصیلی. خب پس چرا بعدش داره لا تفصیلی هم؟ این لا تفصیلی هم منظورش تفصیل خارجیه نه تفصیل علمی. توجه دارید یعنی اینجا بحثمون درباره علم اجمالی جمعی در عین کشف تفصیلی، علم تفصیلی نه تفصیل خارجی. لذا بحث ما الان این نیست علم ذات به ذات مستلزم عرض کنم تفصیل خارجی. دقت کردید او میشه همون علم عنایی مشائین. مشائین علم خدا رو علم عنایی دانستن. علم عنایی علم بن عنایی یادتون هست دیگه، طرف و شاخه درخت تصور که سقوط بکنه سقوط میکنه. یعنی گفتن تصور خداوند به ماسوا الله مستلزم ایجاد ماسوا الله هست. میخواد بگه که ما نمیخوام بگیم علم ذات به ذات مستلزم وجود تفصیلی خارجی ماسوا الله هست. این نمیخواییم بگیم، ما میخواییم بگیم علم ذات به ذات مستلزم علم اجمالی ذات به ماسوا الله هست در این کشف تفصیلی. دقیقا که واسی شو؟ باید ذریع چرا تو بسیط الحقیقت کل اشیاء میدونی
این تفصیلی
خارجی نه تفصیلی در خارج هست تفصیل خارجی اما در علم هم هست تفصیل علمی و الان بحث هم تفصیل علمیه لا تفصیلی هست یعنی لا تفصیلی هست خارجی هست بل تفصیلی هست علمی هست خودش لا تفصیلی هست بل اینجا هست عبارت خیلی دقیقه و خیلی ها توجه نمی کنن لذا این عرض کنم خدمتتون علمن اجمالیت جمعیت لا تفصیل همه این که دوست لا لما قیله خب پس روشن شد علم واجب تعالی در موطن ذات به جمعی اشیا علم اجمالی در عین کشف تفصیلی خب لا لما قیله نه به بیانی که مشاهین گفتن مشاهین چی گفتن؟ گفتن ان العلم بالعله یوجب العلم بالمعلول المباین لها به حسب الوجود على ما ذهب الی المشاهین گفتن علم به علت یعنی علم واجب تعالی به خودش مستلزم علم به معلول است یعنی مستلزم علم به عقل اول است عقل اولی که مباین است با علت به حسب وجود این عقل اول وجودن غیر از واجب تعالی است درست وقتی واجب تعالی علم به ذات پیدا کرد یک علت عقل اول شد دو و سه علم به علت مستلزم علم معلول شد پس نتیجه میگیریم که واجبی که علم به ذاتش دارد و علت عقل اول است پس عالم به عقل اول هم است خب وقتی عالم به عقل اول شد عالم به ماسب الله هم است چرا؟ چون تمام صور ممکنات در عقل اول جمعه و نقش بسته از کلم خدمت شما این بیان خواجه نکیر دین توسیه و اعلام مشاعین دیگر معتقدن که تمام صور اشیاء به نحو حصولی در ذهن ذات باری تعالی حصول پیدا می کنند حالا فإن الماهیات والأعیان ثابته غیر مجهولته خب چرا این بیان غلطه؟ این فإن داره دلیل لالما قیره رو میگه میگه برای که ماهیات تعبیر ماهیات نزد فلاسفه هست حالا چه مشا چش رو تعبیر اعیان ثابت نزد عرفا مطرحه میگه ماهیات و اعیان ثابت اصلا مجعول و معلول به ذات نیستن مجعول به تعبیر شیخ اشراق معلول به تعبیر ابن سینا و مشهور اینا مجعول و معلول به ذات نیستن توجه دارید برای این که اصلا ماهیات به وجود عینی حق ظاهرن اعیان ثابتن به وجود علمی حق ثابتن خودشون وجود منحالی ندارن اعتبار و کونها معقولتن این جواب اشکال مقدره میگه که شما از یه طرف میگید ماهیات یا اعیان ثابت معقولند معقولیت یک شی یعنی مغایرت داره با ذات عاقل پس باید عاقلی باشد و معقولی و اینا دو وجود مستقلن چطور شما دارید میگید که ماهیات نه مجعولن نه معلول اصلا وجود منحاز ندارن از یه طرف میگید وجود منحاز ندارن از یه طرف میگید معقولن و معقول غیر از عاقله میگه به اعتبار کونها معقولتن این که اعتبار شده است که اعیان ثابته یا ماهیات معقول باشن انما هو به اعتبار کونها غیر مغایرتن لذات العاقله فی الخارج این به اعتبار این است که این اعیان ثابته و ماهیات تغایری با ذات عاقله در خارج نداشته باشن تغایر اعتباریه ولی شما وقتی داره میگه ذات واجب خودش رو درک میکند اینجا تغایر حقیقی از بین ذات و ذات ذات و ذات یه ذات از یه حیث عاقله از یه حیث معقول و اما تغایر واقعی و وجودی بین ذات و ذات که نیست، بلکه در خارج تغایری نیست. فانها من حیث هی مغایرتون لها لا تکون موجودتن بالفعل ها هنا، این اعیان ثابته یا ماهیات از اون جهت که مغایرن با ذات عاقله وجود بالفعل خارجی ندارن. لا تکون موجودتن بالفعل ها هنا یعنی در خارج، ها هنا یعنی فعل خارج. توجه دید برای این که وقتی شما گفتید که وحدت شخصیه نامتناهی وجود یه فرض وجود برای ماسب الله معنا پیدا نمی کنه. اعتبار اشنیت اعتبار خودش هم داره میگه اینه. ولا معقولتن بالمعنى الذي ذهب اليه محقق المشائين، حتی این اعیان ثابت و ماهیات معقول یعنی موجود به وجود علمی به معنایی که مشایان ادعا کردن نیستن. توجه دارید؟ چون اونجا هم باز تعدد وجود لازم میاد طبق نظر مشایان و یک مغایرت هستی شناختی لازم میاد. و هو مذهب مشایان چیه؟ مذهب مشایان این است که هو کون و شی حاصلا للعل القابله او حاصلا للعل الفاعلیه الموجبه المباین له. فرمد مذهب مشایان این است که شیء معلول، الشیء یعنی الشیء معلول و شیء معقول حاصل است برای علت قابله. علت قابله داریم، علت فاعله داریم. گاهی خود معلول، گاهی خود معلوم، معلول علت قابله است. مثل فرض کنید علمهای انفعالی که ما آدم ها داریم، ما وقتی علم پیدا میکنیم به اشیا علم انفعالیه دیگه. مثلا یه شی اینجا در خارج است، ما علم انفعالی نسبت به این اشیا پیدا میکنیم، ما میشیم علت قابلی چی؟ علم و معلوم. یه وقتا این معلوم، شیء معلوم حاصل علت فاعلیه، وقتی که عالم علمش فعلی باشد نه انفعالی. مثلا علم مهندس نسبت به ساختن یک ساختمان، اول یه نقشه رو در ذهنش تصویر میکنه، بعد ساختمان در خارج رو میسازد. اینجا مهندس میشه علت فاعلی شیء معلوم، علمش هم میشود علم فعلی. اما ما که الان داریم این ساختمان رو در خارج میبینیم، میشیم علت قابلی این معلوم خارجی و علم هم میشود علم انفعالی. در هر صورت بین معلوم، شیء معلوم معلول با علت قابلی یا فاعلی مغایرت هستی شناختی هست. فهمت از مشایی است که کون و شیء، شیء یعنی شیء معقول یا معلومه که معلول است و حاصل از بر علت قابلی یا حاصل از بر علت فاعلی که موجب است، یعنی موجب علت، موجب صفت علت فاعله، موجب صوره، علت صوره که مباینت دارد این علت لهو با اون معلومی که معلوم است. فلا یسه ان یقال انها مفتقرت الیا به حسب عهد وجوده، پس صحیح نیست که گفته شود که این اعیان ثابته به تعبیر عرفا یا مایا به تعبیر فلاسفه این محتاجن الیها، به این علت، به این علت، حالا علت یا علت فاعلی بگیر یا علت قابلی، هر دو بگیر، به این علت، علتی که هم از قابل فاعله، به حسب عهد وجوده، یعنی به حسب عهد وجوده چی؟ یعنی وجود علمی یا وجود عینی. یعنی نمیتونید بگید که اعیان ثابته احتیاج دارد. حالا چون اینجا بحث واجب تعالی هست دیگه، علت واجب تعالی فاعلیه دیگه، قابلی نیست. بنابراین لایت هنگی قال انا مفتقن الیا زمین الیا، زمین علت فاعلی، چون در واجب تعالی علت قابلی مطرح نیست، علت انفعالی مطرح نیست، علت فعلی و فاعلی مطرح. پس صحیح نیست که گفته شده که این احیان ثابته محتاجن به علت فاعلی به حسب عهد وجوده، یعنی به حسب وجود علمی و وجود عینی. غیر العرضیین، یعنی وجودی یعنی وجود علمی عینی که عرضی نباشد، وجود حقیقی باشد، و الا وجود بالعرض رو میشه به احیان نسبت داد. یا تونست گفتیم وجود حقیقی ندارن ولی وجود مجازی و وجود بالعرض دارن، ازا میشه گفت اعیان مستاق بالعرض وجود هست، میشه گفت وجود مجازی و بالعرض دارن. بحثمون اینه که وجود حقیقی علمی یا عینی ندارن. خب این از کنم خدمت شما عبارت ماتر. اما الان این شارح چی میگه؟ شارح میگه که اقول لما بین الحقیقة الواحدة بالوحدة الحقیقية و لبح على کیفية انتشاء الكثرة الاعتبارية منها على النظام المحكم في الوجود يريد أن ينبه على مبلغ أفهام المشائين في هذه المسألة ومنشأ أوهامهم فيها. میگه وقتی که ماتن بیان کرد حقیقت واحدهی که متصف به وحدت حقیقی و آشکار کرد ماتن بر کیفیت انتشار کثرت اعتباری از این حقیقت واحده به وحدت حقیقی و نظام محکم در وجود، این نشون داد که چطور نمودار قبلی بود، نشون داد که چطور این هویت مطلقی که متصف به وحدت حقیقی است یک ظهور تعین علمی پیدا میکنه به تعین اول، بعد تعین ثانی اسماء و صفات به نحو تفصیلی، بعد اعیان ثابته و بعد اعیان خارجیه. حالا البته اینجا فعلا هنوز وارد ظهور اعیان خارجی نشده، هنوز تو مرحله علمی. عرض کنم خدمت رو یورید و مارتن اراده کرده است که یه نبدا علا آقایی ببخشه تنبو بده بر نهایت فهمهای مشاهین در این مسئله، یعنی در این مسئله کدوم مسئله؟ یعنی این علم واجب تعالی به ما سوالا قبل از ایجاد و منشه اوهامشون در این مسئله معلوم بشه. و تغییر ذالک این است که ان ادراک الحقیقت المذکوره لذاتها کما انه یتضمن ادراک سایر صفات علی الوجه المذکور کذلک یوجب ادراکها علی النسق، یا نسق هم خونده میشه، نسق یا نسق محکم المنتظم فی الوجود الخارجی ادراکن اجمالیا جمعیا لا تفصیلیا. بفرمد که تقریب اصد این است که ادراک حقیقت مذکوره لذات و حقیقت مذکوره لذات این چی؟ یعنی حقیقت الواحدت، حقیقت الواحدت بالوحدت الحقیقیه. میگه ادراک حقیقت واحد و حقیقی همونطوری که متضمن ادراک سایر صفات بود علی الوجه المذکور. وجه مذکور چی بود؟ وجه مذکور یعنی علی وجه الاندراج و الاندماج، علا انها عین ذات قبلا داشتیم دیگه، علا علا الوجه المذکور یعنی علا الوحدت الحقیقیه. درست؟ همچنین این ادراک ذات موجب میشود ادراک صفات را علا نسق المحکم المنتظم فی الوجود الخارجی، یعنی ادراک موجب میشود ادراکها، ادراکها زمین رو بزن به ذات، یعنی ادراک موجب می شود ادراک ذات، نگفت ادراک ذات سایر صفات رو، حالا میگه موجب می شود ادراک این حقیقت واحده چی رو؟ بر ترتیب خارجی و تقدم تأخر منظم موجودات در خارج، یعنی علم به ماسب الله و اشیاء خارجی به نحو ترتیب و ترتب در موطن ذات علم این گونه پیدا میکنن. اما علمش هم علما اجمالی جمعی هن، یعنی علم بسیط اندماجی لا تفصیلی هن. خب اینجا عرض کردم ممکنه یه عبارت پارادوکسه، یه جا میگه ادراک ذات علی نفق المحکم المنتظر به وجود خارجی، این خود داره تفصیلی رو میگه، بعد میگه ادراک اجمالی جمعی هن. بعد جمعش اونا توضیح دادن دیگه از خارج دو سه با توضیح دادن. این جوابش عبارت مولا صدر حل میکنه. مولا صدر میگه علم اجمالی در این کشف تفصیلی، کشف تفصیلی لا تفصیلیان، یعنی لا تفصیلیان خارجیان، بس تفصیل خارجی نیست. یعنی به تعبیر این لا تفصیلیان یعنی این علم اجمالی جمعی واجب تعالی به ما سوى الله به اشیاء خارجی در موطن ذات به نحو کشف تفصیلی است، به نحو نسق محکم منتظم به وجود خارجی است، اما نه به نحو تفصیل خارجی. یعنی بس فعلا این نیست که بگیم خدای سبحان
تا علم به ذات پیدا کرد، علم به ذاتی که در این صور اشیا هست، این مستلزم تفصیل خارجی اشیا، این شامل علم عنایی که مشاهیر مطرح کردن. ما اینو نمیخواییم بگیم، ما میخواییم بگیم علم به ذات به ذات مستلزم علم ذات به ما سوى الله قبل از ایجاد هست. خب اما علم اجمالی هم در این کشف علم تفصیل، در این کشف تفصیل. ما این رو بگیم
خب عرض کنم خدمت شما از حاضر حضره. خب این حضرت منظور چیه؟ حاضر حضره از حاضر حضره لیس لتفاصیل الاحکام فیها، این در این حضرت مجالون اصلا، چون این حضرت یعنی حضرت ذات، حضرت حقیقت واحده بالوحدت الحقیقیه، نیست برای تفاصیل احکام در آن مجالی اصلا. این داره نقد مشائین میکنه، میگه حق در مقام ذات علم به تفصیل اشیا داره، اما مشا علم ذات به اشیا رو ارتسامی گرفت، ذهنی گرفت، یعنی موطن ذات علم به تفاصیل هست اما نه علم به تفاصیل به معنای مشایی. علم اجمالی در عین کشف تفصیلی هست، اما این تفصیلی غیر از اون تفصیلی که مشایی میگن، تفصیلی که مشایی میگن اینه، میگن یه ذاتی دارید، این ذات صورت انسان درش هست، صورت بقر درش هست، صورت شجر درش هست، صورت حجر درش هست، صورت ملک درش هست، این صورت در ذهن خدای سبحان معاذ الله هست. تفصیلی اینطوری داره میگه، در حالی که در حضرت ذات و حقیقت واحد بالوحدت الحقیقیه مجالی برای تفاصیل احکام نیست، چون بسیط الحقیقت است و البته بسیط الحقیقت کل الاشیاء و لیس بشیء منها. شما تفصیل رو یه جوری آوردید که برای هر یک از این معلومات یه حدی در ذات فرض کردید، این غلطه. کما عرفت غیر مره بارها این گفته شده شناختی و ذالکه عبارت رو دقت کنید، اینجا هم یه مقدار پیچ و خم داره. پس علم اجمالی در عین کشف تفصیلی به ما سوى الله حق تعالی داره، اما این کشف تفصیلی که ما میگیم ربطی به تفصیل ارتسامی و علم عنای مشائی نداره. لذلک لأن ظهور الذات به کلیتها و احدیت جمعیتها که الذی ولش کنید لا یمکن تعلق الادراک بها الا مع نسبت تعلیفیت که توجب تقدیم بعض الجزئیات و تأخیر البعض و الا لا تتصور الجمعیه ولا احدیتها. میگه که چون ظهور ذات به کلیتش و احدیت جمعیتش، خب ما در این بحث اقسام استجلا در همین صفحه 341 که اومد استجلا رو به چهار قسم تقسیم کرد، یعنی ظهور ذات برای خودش در مقام تفصیل یکون منحصر فی الصور الاربع لا مزید علیه فان ظهور الذات فی مظاهر المتعین علی نفسها اما ان یکون بحسب الظاهر و بحسب المظهر. بحسب ظاهر رو دو قسم کرد، بحسب مظهر هم دو قسم کرد. قسم اول بحسب ظاهر چی شد؟ این بود که واجب تعالی ظهور بکند در مظهر جامعی که جمعی شعونات و اعتبارات رو داره که چی بود؟ اون انسان کامل. میگه حالا ظهور ذات به کلیتش و احدیت جمعیتش، خب ظهور ذات به کلیتش و احدیت جمعیتش ظهور در چیه؟ در انسان کامله. ظهور ذات به کلیت و احدیت جمعیت ذات یعنی ظهور ذات در انسان کامل. الذی این ظهوری است که هو این ظهور من احد الصور الاربع، یکی از اون صور چهارگانه‌ای بود که در صفحه 341 گفته شد، این همون ظهور ذات در انسان کامل. اللازمه یعنی یکی از این صور چهارگانه‌ای که لازمه، اللازمه شعورا، اللازمه شعورا یعنی شعور ذات، لازمه شعور ذات این احدث و بلال اربع، این همین که ذات باری تعالی خودش رو درک بکند، ادراک ذات باری تعالی و ادراک حقیقت واحد بالوحدت الحقیقیه این است که انسان کامل رو پیدا کنه. چون یک کامل تر از انسان کامل نداری، لذا اولین حقیقت که با واجب ارتباط ظهوری پیدا می کند با ذات ارتباط ظهوری خارجی پیدا می کند انسان کامل. توجه دارید؟ می فرماید لا یمکن تعلق الادراک بها، تعلق ادراک به این امر، به این امر یعنی چی؟ یعنی به این، به این احدیت جمعیت ممکن نیست تعلق ادراک به این احد جمعیت که انسان کامل است ممکن نیست مگر با نسبت تعلیفیه که موجب می شود تقدم بعضی جزئیات و تأخیر بعضی، و الا اگر تقدم تأخری نباشد که جمعیت تصور نمی شود، احدیت جمعیت تصور نمی شود. یعنی چی؟ یعنی ببینید شما در ذات باری تعالی در قوس، در قوس نزول وقتی دارید میگید که ذات، این ذات این است به تعین اول و تعین ثانی، تعین ثانی اسما و صفات درست و اعیان ثابت هست. خب اسما و صفات از اسم جامع الله و الرحمن شروع میشه،
بعد اسماء اربع شروع میشه اینجا اسماء سبعه حالا اینا محل بحث بعدا گفته میشه. بعدش تناکه بعد اسماء البته این صورتی که این اسماء اربع یا اسماء سبعه حالا یه جوری هم گفتن که اول اسماء تجلی شروع میشه بعد اسماء ایجابی بعد اسماء جزئیه. به تعبیر دیگر الله و الرحمن بعد اسماء کلیه بعد اسماء جزئیه، اسماء کلیه، اسماء سلبی و اسماء ایجابی و این تناقض اسماء.
درست؟ تناقض اسماء
مجموعه اینها که مراتبش طی شد بعد یک انسان کاملی هست،
یعنی ظهور پیدا میکند، تعقب پیدا میکند که جامع جمیع این اسماء و صفات و کمالاته. حالا چه اسماء کلیه، کلیه سلبیه، کلیه ایجابیه، جزئیه و تناقض اسماء، همه اینا باید باشه. لذا میفرماید که لا یمکن تعلق ادراک ذات به این احدیت جمعیت که انسان کامل است مگر با نسبت تعلیفیه. نسبت تعلیفیه این چی؟ این نسبت ترکیبیه. ترکیبیه این چی؟ این تناقض اسما که توجب تقدم بعض جزئیات به تأخر بعض، بعضی اسما باید مقدم باشن بعضی مؤخر باشن. و الا اگر تقدم و تأخری نباشد و نسبت تعلیفیهی نباشد هر دو لا تصور از جمعیه، جمعیتی هم تصور نمیشه، احدیت جمعیت انسان کاملا تصور نمیشه. توجه دارید؟ پس بنابراین وقتی ذات ظهور پیدا کرد به انسان کامل، تعلق این ادراک ذات به انسان کامل با اون ادراکات از کنم دیگه هست، یعنی اون مقدمات باید طی بشه تا به این مرحله برسه. یه ترتب هستی شناختی وجود داره. توجه فرمودید؟ اینو برای چی مطرح کرد؟ دقت کنید، عبارت خیلی دقیقه، خیلی ظرافت میخواد فهمش. ببینید، در عبارت بالا گفت علم واجب تعالی به ما سوالا علم اجمالی در عین کشف تفصیلیه. درست؟ مقصود تفصیل خارجی نیست. چرا؟ چون حضرت ذات که مجالی برای تفاصیل ندارد آنگونه که مشایین گمان کردن. مشایین چه گمانی کردن؟ مشایین گمانی شد این بود که علم ذات به صور ذهنیه نسبت به ماسوالله این باعث چی میشه؟ باعث آفرینش ماسوالله میشه. درست؟ یعنی علم ذات. بنابراین علم تفسیر تفصیلی الهی را علم تفصیلی خارجی تلقی کرد، یعنی علم تفصیلی که به دنبالش تفصیل خارجی فهم و پیدا می کند. میگه نه، ما اینو قبول نداریم در مقام ذات که مجالی برای تفصیل نیست. ذات بساطت محض البته در عین کشف تفصیلی. خب بعدش میگه که این وزالک لأن ظهور ذات میخواد بگید که اصلا نگر میشود اینطوری تصور کرد که خب همه این صور ذهنیه ماسوالله در ذات هست که به نظر مشایی، پس همه این رو باید در خارج تعقب پیدا کنن بدون تقدم و تعقب. در حالی که اینطور نیست، در حالی که اینطور نیست، باید یک تقدم و تأخر اسمایی باشه. بعد اسمای
کلیه باشه بعد اسماء جزئیه بعد تنافع اسماء.
در اسماء کلیه بعد تقدم اسماء سلبیه بعد اسماء ایجابیه باشه و قبل از اینها اسم جامع الله و الرحمن باید باشه. توجه داری؟ لذا اگر ذات ظهور پیدا کند به کلیت و احدیت جمعیتش که انسان کامل است، به عبارت دیگر اگر ذات بخواد، این عبارت دیگر که قبلش نگفتم، اگر ذات بخواد ظهور پیدا کند به کلیت و احدیت جمعیت اسماییش، باید الله ظهور پیدا کند، الرحمن ظهور پیدا کند. اگر بخواد ذات ظهور پیدا کند به کلیت و احدیت جمعیت خارجیش، باید انسان کامل ظهور پیدا کند. درست. ولی تعلق ادراک ذات این انسان کامل را کی اتفاق میفته؟ وقتی که این تقدم تأخرها و تنافع اسمایی صورت بگیره. تا این صورت نگیره که علم ذات به عرض کنم خدمتون انسان کامل تعلق پیدا نمی کند. در چه مقامی؟ در مقام علم عنایی. خوب دقت کنی، یعنی وقتی ذات باری تعالی بخواد علم عنایی مشائی داشته باشد نسبت به مثلا احدیت جمعیت خارجی که انسان کامل است، باید تقدم تأخرهای صورت بگیرد، باید تنافع اسمایی صورت بگیرد. دقت کنید، لا یمکن تعلق ادراک به این انسان کامل مگر با نسبت تألیفیه، تجیبیه، تنافع اسمایی که موجب تقدم بعضی جزئیات و تأخیر بعضیات، و اگر تقدم و تأخر نباشد و نسبت تألیفیه نباشد، لا تتصور از جمعیت ولا احدیت جمعیتی که انسان کامل است که میخواد با این ادراک تحقق خارجی پیدا کند نزد مشائی. و الا خدای سبحان در از نظر عرفا در موطن ذاتش علم به ما سوالا دارد، علما اجمالیا در این کشف تفصیلی. پس جنبندی چی شد؟ این شد که عرفا معتقدن ذات باری تعالی در موطن ذاتش علم اجمالی در این کشف تفصیلی به ما سوالا و همه اشیاء خارجی دارد. درست. اما این تفصیل، تفصیل علمی ها، نه تفصیل خارجی که مشایی گمان کردن، چون در مقام ذات تفصیل نیست، اجمال در این کشف تفصیلی، نه تفصیل خارجی که مشایی ذکر کردن. اگر قرار باشد تازه ما تفصیل مشایی رو بپذیریم، باید یه تقدم تأخری و ترتبی رو فرض بکنیم. برای نمونه وقتی ذات باری تعالی میخواد انسان کامل رو ظهور ببخشد، خب همه اینا در ذات خدا علمشون هست و برای ذهنیشون هست، پس همه در آن باید تحقق پیدا کنند، در حالی که اینطور نیست، تقدم تأخری هست. بذار نظر مشائیان از دو جهت، هم به لحاظ ذات غلطه، چون ذات مجالی برای تفاصیل احکام، هم از این جهت غلط است که در مقام ظهور خارجی اگر نظر مشاهده بپذیریم باید همه موجودات در خواهش تحقق پیدا کنن، انسان کامل و موجودات دیگه همه یک جا به وجود بیان، در حالی که اینطوری نیست. لذا وقتی ظهور ذات انسان کامل رو میخواد اتفاق بیفته و ادراک تعلق پیدا کنه به این انسان کامل، نمیشه مگه بعد از اون مقدمات طبق نظر مشاء باید این تقدم تأخرها رعایت بشه، در حالی که طبق نظر مشاء رعایت نخواهد شد. این در واقع این بیان همش در مقام نقد دیدگاه مشاءی. متوجه است از عالم عقل شروع میکنن دو تا بحثه، ولی یه عبارت هم دقت کنید، فهذا هو الموجب للعلم بالنظام الوجودی، این موجب علم به نظام وجودی، یعنی ترتیب اسماء و صفات و موجودات خارجی نظام وجودی، یعنی این موجب میشه، یعنی این علم فهذا، یعنی این علم اجمالی در عین کشف تفصیلی موجب میشه بر علم به نظام وجودی که در خارج ترتیب اشیاء است، یعنی ترتیب اشیاء خارجی. خب لا ما ذهب الی مشاین، نه اونه که مشاین گفتن، مگر مشاین چی گفتن؟ بیان مشاین ان العلم بالعله یوجب العلم بالمعلول المباین لعلت به حسب الوجود. مشاین حرفشون اینه، میگن واجب تعالی علم به ذاتش دارن، درست؟ دو، ما سبلا معلول واجب تعالی. سه، علم به علت موجب علم معلول است که مباین علت بعد وجود، یعنی دو وجود است. پس بنابراین وقتی واجب داره علم به ذات پیدا کرد، علم ماسب الله پیدا میکنه. خب که اینجا من توضیح دادم از خارج که این بیان بیانش خواجه نصیرالدین طوسیه که میگه عقل اول در بردارنده همه صور اشیاء، وقتی واجب تعالی علم به عقل اول پیدا کرد، یعنی علم به همه ما سبلا پیدا کرده، پس علم به علت مستلزم علم به معلول است، پس علم به عقل اول مستلزم علم ما سبلا. این نظر جناب محقق طوسی. سایر مشایخ میگن همه صور علمی در ذهن خداوند هست، همه نه به تفصیلی. خب بعدش حرفشون چیه؟ حرفشون اینه که این علم به نظام احسن علم عنایی که محقق نظام احسن است، بنابراین پس اراده نفس میشه، یعنی تا تصور کرد این صورت ذهنی رو و شیء خارجی و نظام احسن تحقق پیدا بکنن. فانما الشائين لما نفوا المشیت و الارادت المرجح للمختار اغتر و الى اثبات صفت للمبدأ که تقتضی ذلک النظام المحکم که یسمونها بالعنایه و یتمثل النظام فی علم الباری الذی هو حضور المعلول الاول عنده بما اشتمل علیه من المعلولات المتسقه المنتظمه من الازل الى الابد بناءً علی ان العلم بالعله یوجب العلم المعلول المباین. می‌فرماید که مشائین وقتی که نفی کردن مشیت و اراده ای رو که مرجح مختار است، چون مختار با اراده و مشیت انتخاب میکند فعلی رو یا انتخاب نمیکند فعلی رو، اشتراک پیدا کردن، مجبور شدن مشائین به اثبات صفتی برای مبدع یعنی باری تعالی که اقتضا بکند این صفت نظام محکمی رو، که اسم اون صفت رو گذاشتن چی؟ عنایت. عنایت یعنی علم، عنایت یعنی علم باری به نظام احسن. عنایت چیه؟ عنایت تمثل نظام است در علم باری تعالی، یعنی نظام احسن تمثل پیدا کرده در علم باری تعالی، ولذا تا این علم به نظام احسن پیدا شد، نظام احسن هم تحقق پیدا کرد. علم عنایت زنه که الذی علم باری که هو حضور المحلول الاول عنده. علم باری چی اینجا؟ این علم باری چیه؟ نگفتی علم الباری؟ علم باری چیه؟ میگه حضور محلول. محلول یعنی چی؟ یعنی محلول اول یعنی چی؟ عقل اول. عقل اول که در صفحه 458 همین کتاب باز همین مطلب رو داره. حالا فلا انقینا ان الواجب ذاتی من عقل ذات و عقل ذاتی لذو عقل معلول الاول الذي عقل اشیاء كلها به حصول صور المفصله فی. این حرف محقق طوسیه، نه حرف امیر مشایی، که علم باری حضور معلول اول یعنی عقل اول از نزد باری تعالی چطور؟ به مشتمل علیه، به اون چیزی که مشتمل است در معلول اول من المعلولات المتسقه المنتظمه الازل الى الابد، متسقه کنار هم، منتظمه داره نظم و انتظام. میفهمد همین معلولات کنار هم به صورت منظم از ازل تا ابد در عقل اول حاضرن، وقتی واجب تعالی علم به عقل اول پیدا کرد، یعنی علم به ما سب الله پیدا کرده، بنابراین که ان العلم بالعلة، علم به علت یعنی علم به واجب تعالی، یوجب علم به معلول یعنی علم به عقل اول که مباید واجب تعالی، وقتی علم به عقل اول پیدا کرد یعنی علم به ما سب الله پیدا کرده. یا اینطوری هم میشه عبارت رو معنا کرد، بگیم علم واجب تعالی به علت، یعنی علم به علت غیر عقل اول. علت غیر عقل اول چیه؟ خود عقل اول دیگه. علم به عقل اول موجب علم به بقیه معلولات هم هست. حالا از دو بیان میشه فهمانت رو میفرماید که خب من اینجا دو تا حاشیه دارم که باید ارزم. حاشیه اول این که این بیانی که ایشو ذکر کرد بیان محقق توصیه، نه همه این مشاهد که چند بار گفتن. مشروعی معتقد در همه صور اشیا در ذهن خدا هست، و علم واجب تعالی به نظام احسن در ذهنش هست، و این علم به نظام احسن موجب ایجاد موجودات میشه. بله به نحو ترتب عقل اول عقل دوم، که خب این اشکال بر مشروعی وارد خواهد شد که اگر خداوند علم به همه اینا داره و علم عنایت، چرا اول عقل اول چرا بعد عقل دوم؟ و همه باید دلید. یک جا به وجود بیان، ترتب معنا نداره. توجه دارید؟ حالا و این ادعا، این بیانی که اینجا آمده که عرض کنم همه صبر اشیا در عقل اول است و واجب وقتی علم عقل اول پیدا که علم ماشاءالله پیدا میکنن، این بیان محققه، این محقق توجی در واقع این شکلی تبدیل کرده، چون میخواد مشکل چیز حل کنه، ترتب خارجی رو حل کنه. این یک ملاحظه که این عبارت و عبارتی در صفحه عرض کنم خدمتون 3458 بود، این عبارت داره نظرش محقق توصی رو بیان میکنه، نه کل مشاهد. ملاحظه دوم که باید توجه کرد اینه که شارح جناب ابن ترکه خیال کرده مشاهدین که قائل به علم عنایی هستن مشیت و اراده الهی رو نفی کردن. این غلطه، مقصودش این نیست، نمیخوان بگن واجب در فعلش مضطره، مقصود اینه که واجب تعالی اراده متجدده زائده بر علمش ندارد. یعنی علم واجب، علم عنای واجب این اراده واجبه، نه اینکه واجب اراده نداره. فکردی؟ این بیان بیان درستی نیست. حالا در حال گفت چی؟ گفت فهذا هو الموجب للعلم بالنظام الوجودی، یعنی علم اجمالی به ما سوالله در عین کشف تفصیلی، این موجب علم نظام وجودی است، و بعد باعث می شود که حالا نظام وجودی هم بقا پیدا کنه به نحوی که بعدا توضیح می ده. اما نه به اون بیانی که مشائین دارن. بیان مشائین توضیح داد خب چرا ما ذهب الی مشائین غلطه و ذالک لبتنای علی باطل، در حالی که مشائین دیدگاهشون مبتنی بر امر باطلی. امر باطل چیه؟ اینی که قائل به تعدد وجوداتن، وحدت شخصی وجود قائل نیستن، و ذالک یکونو فاسدن، و ما ذهبل مشائین به خاطر اینکه مبتنی بر امر باطلی این فاسده. درست؟ ضرورتا کونی متفرعن الا ان الماهیات والاعیان ثابته من حیث انها مباینت للذات به حسب الوجود لها وجود بذاتها مجعولتا کانت او معلولتا فی الاختلاف رأی. بدیهی است که مذهب فلاسفه متفرع است در این که ماهیات و اعیان ثابته از آن جهت که مباین ذاتن به حسب وجود این وجود خارجی، یعنی اعیان ثابته و ماهیات یه وجود خارجی دارن، ذات یه وجود خارجی دیگه، لها وجودن به ذاتها، برای این اعیان یا ماهیات وجودی از ذاتن، حالا مجعول باشد بنابرای نظر اشراق، یا معلول باشه بنا به نظر مشهوری که اختلاف دو تو رأی است. فقد عرفت مما سبق نزد عرفا که ان الاعیان به هذا الاعتبار ما شمد رائحة الوجود و العدم الصفر لا يمكن ان يكون مجعولا ولا معلولا. عدم الصفر نه مجعول نه معلول، بله وجود مجازی البته داره، مجاز داره. این ثم ان دیگه بماند تمام شد. ما این ثم ان یمکن این شرح و اعتبار کونا معقولتن است، یعنی ما تا ولا غیر مجهولت ولا معلولت به ذات خوندیم شرح دادیم و اعتبار کونا از اینجا به بعدی شرح دادیم. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.